بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر باشه خانواده های محترم ایرانی. شما از همین لحظه شنونده برنامه نیم نگاه خواهید بود، برنامه ای که از گروه خانواده این شبکه تخصصی تقدیمتون میشه. شنوندگان دائمی برنامه نیم نگاه سه شنبه ها مطلع هستن که در این برنامه سه موضوع مطرح میشه. یکی از موضوعات ما اختصاص داره به طرح سوال ها، پرسش ها و درخواست های شما که از طریق شماره پیامک 3102 برای ما ارسال کردید، یا تماس تلفنی گرفتین، یا درخواست های خودتون رو از طریق مجاری ارتباطی و فضای مجازی به دست ما رسوندید. یکی از موضوعاتی که در این برنامه درباره‌اش صحبت می‌کنیم، خبرهایی است که در حوزه خانواده و مسائل مربوط به خانواده منتشر میشه، و موضوع دیگر ما که میتونه موضوع سوم ما باشه، بر اساس مناسبت‌های روز تنظیم میشه. به هر حال امیدوار هستیم که تا پایان نیم نگاه که 12:40 است ما رو همراهی بفرمایید. فصل در برنامه نیم نگاه داریم. خب موضوعات فصلهای برنامه امروز نیم نگاه، خبری رو در خصوص همسر آزاری جسمی میخواییم پیگیری کنیم. موضوعی رو هم برای شما در نظر گرفتیم با عنوان دولت کارآمد و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در راستای هفته دولت. و موضوع دیگر ما بنابر درخواست شما درخواست کردیم که به فعالیت کسبه در ایام کرونا بیشتر رسیدگی بشه. اینجا برنامه نیم نگاست از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. میخوایم به موضوع دولت کارآمد و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی بپردازیم. راستی درخواست و تقاضای شما از دولت فعلی چیست برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی؟ چه ایده و پیشنهادی دارید شما شنونده گرامی خانواده محترم ایرانی، به ویژه اون دسته از خانواده هایی که دغدغه تربیت فرزندشون رو دارن که بر اساس سبک زندگی اسلامی ایرانی تربیت بشن؟ 3102 شماره پیامک ما، منتظر پیام ها و سوال های شما در این خصوص هستیم. اگر دوست نداشتین تماس بگیرید با تلفن ارتباطات این شبکه 2265-2876. خصوص دولت کارآمد و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی میخوایم مفصل با آقای دکتر بنیانیان که از اعضای شورای انقلاب فرهنگی هستن گفتگویی داشته باشیم. شما هم لطفاً اگر سوال و پرسشی، نقد و نظر و انتقادی دارید برای ما پیام بفرستین یا تماس تلفنی برقرار کنید. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم. من اصلاح بکنم و
خواهش میکنم
فرهنگی نیستم، عضو کمیسیون اجرایی کردن نقشه مهندسی فرهنگی هستم
در همین کمیسیون شورا دیگه.
بله.
خب به هر حال از ارکان شورا هستن آقای دکتر. ممنونم. خب این روزا آقای دکتر، کرونا سبک زندگی ما رو خیلی تغییر داده، یعنی شاید یکی از اولویت‌های بحثمون میتونه همین موضوع باشه. دوستان در این خصوص گزارش رو تهیه کردن، نظر مردم رو هم گرفتن. اگر اجازه بدیم به اتفاق شما بشنویم و بعد برمیگردیم و از زبان شما خواهیم شنید که در شورا چه میگذره و چه کارهایی در خصوص بحث ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی انجام دادید.
ما این روزها با همه تفاوت‌هامون به هم شبیه‌تر شده، از این ظاهر ماسک زدمون تا خیلی از ترس‌ها، احساسات و واکنش‌هام.
مثلا من مریض شدم، به قول انقدر که الکل و نمیدونم مواد شوینده و رو دستم و مالیدیم، اصلا دستم زخم شده.
تغییری که به ما داد فقط زندگی ما رو سخت‌تر کرد، همین.
کرونا با همه سختی‌هایی که بر ما تحمیل کرد، از نگاه عده‌ای اما یک روی دیگه هم داشت.
متوقف نشده زندگی، منتها روش یه مقدار محتاطانه شده. اونم اینه که بهداشت رو به شدت رعایت می‌کنیم، قدر سلامتی رو بیشتر میدونیم.
ناچاریم که خودمون رو وفق بدیم. به قول معروف الان میگن با کرونا زندگی کنید دیگه.
ما بعد از اضافه شدن کرونا به زندگی هامون تغییرات اساسی رو تجربه کردیم.
بالاخره برخی کسب و کارها خوابید، بعضی کسب و کارها کم رنگ شد، خانه نشینی ها بیشتر شد، روابط کمتر شد. کرونا یه فرصت عالیه برای فکر کردن.
با اومدن کرونا سبک زندگیمون جور دیگه ای شد. ترافیک کم شد، آمار تصادف و مرگ و میر ناشی از اون پایین اومد، مطالعه بیشتر و دید و بازدید ها مجازی شد.
دلمون تنگ شده بود، گفتیم یه تماس تصویری بگیریم باهاتون.
در خونه موندن به وقتمون برکت داد. ما در این روزها بیشتر برای حرف زدن با هم یا شنیدن هم وقت گذاشتیم.
بیشتر پیش هم موندیم، بیشتر هم دیگر رو دیدیم. قرنطینه که شد، صمیمیت ها بیشتر شد دیگه.
خونه ها هم کلاس درس شدن و هم زمین بازی بچه ها.
میتونن اینا راحت بازی کنن، منم رفتم باهاشون بازی کنم.
گفته میشه آدم های موفق کسانی هستن که قبل از تغییرات محیطی خودشون تغییر رو ایجاد میکنن، تغییر رو به وجود میارن و پیشتازن توی زمینه. برخی از آدم ها قبل از کرونا، قبل از اینکه فضای کسب و کارها تغییر کنه، پیشتاز بودن، تغییراتی ایجاد کردن، خدمات آنلاین، ارائه محصول و خدمات و کالاشون رو متفاوت کردن و اینا الان قهرمان‌های بازار هستن.
در روزگاری که رقابت میان جشن‌های آنچنانی در فضای مجازی اوج می‌گرفت و حاشیه‌های اضافی به مراسم‌های عزا و عروسیمون تحمیل می‌کرد، در این روزها بار دیگه به اصالتمون برگشتیم.
خیلی راحت‌تر رفتن سر خونه، زندگیشون و مشغول زندگیشون شدن. این شاید یک کمکی به عروس دومادا کرد یا به همون خانواده عروس دومادا.
ساعت 12:09 است. شما نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت. همونطور که اطلاع دارید و مستحضر هستیم و از ابتدای برنامه هم این نیم نگاه رو شنیدید، خب میخوایم راجع به دولت کارآمد و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر بنیانیان، مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر، خب در این گزارش اشاره شده بود به تأثیرات کرونا بر تغییر روند زندگیمون و سبک زندگیمون، هرچند که شما هم در ارتباط با متغیرهای مؤثر بر تحولات فرهنگی جامعه ایران از کرونا هم یاد کردین و فرمودین که کرونا به عنوان یک متغیر مؤثر بر فرهنگ وزن بالایی داره، اما باید اونو در کنار سایر متغیرها هم دید. با این صحبت و با این نکته که شما اشاره فرمودین، بریم سر وقت موضوعمون، دولت کارآمد و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی. به نظر میرسه که دولت 13 برای ترویج این نوع سبک زندگی باید بیماری چون کووید 19 و کرونا رو هم در نظر بگیره، اما تحلیل شما رو میشنویم.
بله، خب همینطور که از اظهار نظر اساتید حوزه علوم پزشکی میشنویم، تقریبا هیچ تحلیل روشنی نیست که این مسئله چه تمام بشه و زندگی به سمت زندگی عادی برگرده، و خب خود همین عدم پیشبینی هم مشکل کرده. اون چون مسلمه این زندگی که الان ما داریم تنش‌هاش بیشتر از مزیت‌هاییست که بعضی از عزیزان برشمردند.
بله،
البته آثار مثبتی هم به لحاظ اینکه افراد قدر ارتباطات رو، قدر تعاملات رو، قدر سلامتی و اینها رو بدونن درش هست، ولی به هر حال زندگی از روال عادی خودش خارج شد. اما بحث ببریم توی بحث دولت کارآمد. ببینید، وقتی سبک زندگی رو مطرح میکنید، ما در سبک زندگی همه آحاد جامعه با لباس پوشیدنشون، غذا خوردنشون، نوع گفتگو و تعاملشون، شیوه تحصیل کردنشون، شیوه حضورشون تو محل اشتغال، همه آحاد جامعه توی این مسئله مشارکت دارند. و معنای این حرف نیست که اگر یک دولت کارآمدی دنبال باشه که به تدریج در کنار حل معضلات فوری فوتیه مثل اقتصاد، به تدریج ما ارزش‌های سبک زندگی گذشته خودمون رو تقویت کنیم، آسیب‌های سبک زندگی خودمون هم مورد مطالعه و اصلاح قرار بدیم، این یعنی دولت یه نقش جدی در مدیریت فرهنگی جامعه ایفا بکنه. چون مسئله با قانون حل نمیشه، مسئله با دستورالعمل حل نمیشه.
بله،
سبک زندگی با تغییر باورها و ارزش‌ها از درون افراد عوض میشه. و نکته ای که الان به عنوان نقطه ضعف تو کارکرد دولت‌های گذشته مطرح بوده، تقلیل مفهوم فرهنگ به یه سری از فعالیت‌هاش و شعائر دینی یا فعالیت‌های هنری. این تقلیل دادن اجازه نمیده دولت‌ها نقششون رو در فرهنگ.
خب چه عوامل مؤثر هست و تأثیر میذاره که این روند دچار تقلیل میشه؟
خودتون یه خانم هستید، نوع اشتغال ما آیا خانواده رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه؟ اشتغال های مدرنی که داره پیش میاد، نوع حمل و نقلی که ما داریم، نوع سبک معماری و آپارتمان نشینی، آیا خانواده؟
خب این هنر ماست که با مدرن شدن زندگی روزانه و روزمرمون بتونیم این سبک رو هم حفظ کنیم.
بله، ببینید این چه میگید هنر ماست، یه بخشش توی وزارت خونه است که امروز وزارت راه و شهرسازی در طراحی و معماریش به مباحث سبک زندگی اسلام ایرانی توجه بکنه و هم مردم رو هدایت کنه که این تقاضا رو داشته باشن، هم خودش در طرح‌های این مسئله رو مد نظر قرار بده.
حتی شهرداری‌ها.
بله، همینطور تو وزارت صنایع ما بریم به سمت نوعی از اشتغالات که خانواده هم حفظ و تقویت بشه، ضمن اینکه ظرفیت‌های خانم‌هامون بهره کافی رو در ساخت جامعه ببریم. بله، نقش مادری و نقش تربیت.
خب آقای دکتر بنیانیان، شما به عنوان مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی چی کار میکنین؟ خب این الزامات حتما وجود داره، نوشته میشه، روی کاغذ میاد به عنوان یک نقشه فرهنگی و نقشه راه در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داده میشه برای ترویج بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی. اما خب این دستگاه‌ها ممکنه به دلایل مختلفی نتونن این روند رو ادامه بدن، پس چه باید کرد؟
ببینید، ما باید یاد بگیریم هر دولتی که میاد از سطح وزیرش به بعد و استاندارش و فرموندارش و مدیران کلش در یک کلاس های فشرده ای این 40 تجربه های تلخ و شیرین، درست و غلط گذشته را بهشون منتقل کنیم تا این ها مدیریت های متعادلی داشته باشه.
یعنی قبلش آموزش ببینن؟
بله، یعنی هر وزیری میاد، ببینید الان وزرای ما بعضی هاشون میفهمن که زبانشون ضعیفه، میخوان سفر خارج برن. محرمانه یه عزیزی 6:30 صبح میاد کلاس زبان براشون میگذاره. ما ها فکر میکنیم بعد از 40 تجربه مدیریتی همه یه وزرای ما باید روزای اول کارشون 7 تا 8 صبح زود به وزرای سابق رو صدا بزنن، بگن آرسته شما در وزارت خونه مثلا چی دیدی؟ چرا حلی کجا شکست خوردی؟ کجا موفق بودی؟
یعنی شما کمکاری رو از وزرا میبینید؟ اگر خب بخوایم این بس جاری و ساری بشه،
توجهی به فرهنگ همه جا هست، از جمله تو دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی، از جمله تو خود شورای انقلاب فرهنگی، از جمله
خوشبختانه شورای شهر تهران مثل این که روی کرده اصلیشو گذاشته روی مباحث فرهنگی.
حالا
به عنوان نمونه حالا اشاره میکنیم.
حالا ببینید شورای شهر تهرانم اگر فرهنگ رو در حد برپایی یه سری شعائر و پلاکارد تو خیابونا ببینه اتفاقی تازه‌ای نمیفته، اما اگر فرهنگ رو به مفهوم جامعه خودش ببینه و شهرداری‌های منطقه، شخص شهردار مناطق خودشون نسبت به فرهنگ اون محله احساس مسئولیت کنن و همونطور که رهبری فرمودن نخبگانه بیرون شهرداری رو دعوت کنن که ممکن محلات اونو با سبک معماری متناسب با جامعه بومی خودمون بازسازی کنیم چه کار کنیم؟
بله.
یا شهرداری میخواد خدمات بده به خانواده ها چه کار بکنه؟
درسته آقای دکتر بانیانیان، شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این پیوست نگاری های فرهنگی رو که تهیه میکنین و انجام میدین بروز میکنی یا اینکه در قالب یک برنامه بلند مدتی تهیه و تدوین میکنی؟
شورا کارش پیوست نگاری فرهنگی نیست، بلکه مطالبه پیوست نگاری فرهنگی است از مدیران ارشد کشور. و چون دائما ما بحران های اقتصادی و بیماری و چالش های از این دست داریم، هنوز متاسفانه فضای بحث پیوست فرهنگی اونطور که شایسته است بهش توجه نشده است. اینو به عنوان یک آسیب شناسی بهش توجه بکنید.
بله.
یکی از دلایلش این است که در رسانه صدا سیما از وزرا مطالبه ای روی بحث پیوست فرهنگی و سبک زندگی و اینا نمیشه.
حالا ما به کنار، شما خودتون این مطالبه رو دارین؟
آره، شما فرار نکنید از انتقاد به صدا سیما. ببینید این آرام شما
درسته.
شما خودتون هم انتقاد میکنید، به مجردی که یه انتقاد به صدا سیما میشه بحث رو عوض میکنید.
حالا ایشالله پاسخگو باشن دیگه، از این به بعد دیگه شماره تلفناشون رو پیدا کنیم تماس میگیریم خدمتشون.
هر وزیر رو دعوت میکنید تو سیمای جمهوری اسلامی کنار مسائل اقتصادی باید بگو کار کرده فرهنگیدون رو چی کار کردید، چه برنامه‌ای دارید، تا اون ناچار به فکر کردن و پاسخگویی بشه و برگرده تو وزارت.
ممنونیم. شما یه سوال برای ما طراحی کردین که امیدواریم در سلسله گفتگوهایی که با وزرا برای ما پیش خواهد آمد راجع به پیوست نگاری فرهنگی و پیوست‌های فرهنگی بله. کابینه برنامه‌هاشون ازشون بپرسیم.
بله، با رئیس جمهور هم باید طرح کنید. تو همین کاندیدای چه ریاست جمهور بدن، من به انتظار داشتم که یکی از سوالایی باشه چه برنامه شما تو حوزه فرهنگ چیه.
البته هفته گذشته با خانم محمد بیگی که ریاست فراکسیون جمعیت مجلس بله. شورای اسلامی رو به عهده دارن، اتفاقا ایشون به پیوست‌های مربوط به مباحث خانواده و تحکیم خانواده هم در بله. برنامه‌های وزرا اشاره کردن و گفتن که یکی از اولویت‌های اصلی مجلس در بررسی صلاحیت وزرا پیوست‌های مباحث مربوط به خانواده و تحکیم خانواده است که تقریبا راضی بودم و البته تاکیدشون هم بیشتر روی برنامه‌هایی بود که خب بتونه به سبک به ترویج سبک زندگی اسلامی هم کمک کنه. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر بانیانیان از تحلیلتون.
دارم این خانم تو مجلس سالی یه بار بیاد از وزرا و استانداری که به مسائل خانواده رسیدگی کردن جایزه بده، یه ارزیابی عمومی داشته باشن اعلام بکنن که بگن تو این 19 تا وزیر و این سازمان‌های دولتی و 32 استان کدام یک اینا توجه بیشتری به مقوله خانواده بله. داشتن.
فضا فضای بازی است و امیدوار هستیم که وزرا هم پاسخگو باشن. سپاس از شما آقای دکتر بنیانیان از اینکه با ما در این برنامه همراه بودین. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
خداحافظ.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای بررسی چالش‌های حوزه سلامت. از رادیو سلامت، موج ام، ردیف 102 مگاهرتز. نیم نگاه.
20 دقیقه تا پایان برنامه نیم نگاه فرصت داریم. شما دوستان شنونده میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. هر سوال پرسشی دارین دیگه، در خصوص بحث واکسیناسیون کرونا هست، مباحث این روز جامعه، و البته بیشتر دوست داریم که در خصوص مسائل مرتبط با خانواده سوالهاتون رو مطرح کنین، چون این برنامه از گروه خانواده تقدیم شما میشه. بفیشه میتونید متمرکز بشین روی سوالهایی از جنس رسیدگی به مباحث حقوقی خانواده. 3102 شماره پیامک ما، تلفن هم که 2265-2876. خانم زهرا اسعدی از گلپایگان پیام فرستادن و نوشتن که میخوان در مسابقه هرم طلایی شرکت کنن. چشما، به اطلاع دوستان برنامه ساز هرم طلایی پیام شما رو میرسونیم و میگیم که با شما هماهنگ کنن. اما سایر هموطنان گرامی، هرچند که برای ما پیام های فرستادین، بیشتر هلوهوش واکسیناسیون کرونا. سه هفته گذشته خیلی راجع به واکسن کرونا صحبت کردیم، گفتیم که حالا این امروز به یکی دیگر از مباحثی که شما مطرح کردین بپردازیم. به هر حال این برنامه در اختیار شماست، متعلق به شماست و ما هم در خدمت شماییم. موضوعمون مونده که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، یکی همسر آزاری جسمیه که قرار هست با یکی از مسئولان پزشکی قانونی در این خصوص صحبت کنیم. یک مورد دیگر هم درخواست شما بوده که گفتین که به فعالیت کسبه در ایام کرونا رسیدگی بشه. میخوام آقای ابراهیم درستی، نماینده وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و ایران صحبت کنیم در خصوص پرسشی که شما مطرح کردین. آقای درستی گرامی سلام، نیموزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
خسته نباشید آقای درستی. میدونم که این روزا حسابی سرتون شلوغه و یا باید توی وزارتخونه حضور داشته باشین یا در هیئت در واقع اتاق اصناف، و بحث فعالیت اصناف هم دیگه بحث روز شماست دیگه.
ما میگیم این روز فقط خدا سلامتی بده، فقط سلامتی باشه
انشاءالله. اگه اجازه بدیم خیلی کوتاه صحبت تعداد از هموطنان رو بشنویم و بعد در خدمتتون هستم.
خدمت شما.
خواهش میکنم.
شرایط خطری مگه نیست؟ چرا هست، بریمون چیکار کنیم؟ نه حقوق داریم نه بیمه داریم، مجبوریم که ما بیایم بسات بکنیم.
ماسک تو گذاشتی روشون؟ چرا؟
یه دونه تخمک خواستم تان کنم که خوبه یا خوب نیست.
خوب بود؟
عالی بود.
منم یه آدم کاسبم، وقتی ببینم یکی دیگه داره بسات میکنه مجبورم میرم بسات. ولی اگر همه با هم اتحاد کنیم، کاسبا تعطیل کنن که همه با هم بشینن تو خونه.
آقای درستی گرامی، این بخش از برنامه نیم نگاه ما اختصاص داره به طرح مطالبات مردم. خب این بخشی که شنیدیم، گفتیم که بعد نیست با شما صحبت کنیم در خصوص وضعیت فعلی کسب و کار کسبه و اینکه خب از زبان شما بشنویم که الان کدوم یکی از رسته های کاری فعالیت میکنن، کدوم یکی از رسته ها ممنوعیت کاری دارن. بفرمایید.
ببینید صحبتی که شنونده محترم کرد، خب به هر صورت یه جاشو واقعا ما خودمونم داریم حق میدیم، ولی ما اینو قبول به صد نداریم. ببینید وقتی واحد صنفی بسته میشه، حالا ایشون لغت دستفروش رو به کار برد یا ما به هر صورت اون بساطی که ایشون اعلام کرد، خب این واقعا میگم برای خیلی از واحدهای صنفی ما واقعا ضرره. یعنی وقتی ما مغازه دارمون بسته باشه، خب طرف یه در حاشیه پیاده رو یا جایی دیگه بخواد بساط بکنه، واقعا این که میگه حق داره. ما این بارها گفتیم خدا کنه که تا الانم واقعا بحث واکسیناسیون اسناب، واقعا میگم یه مقدار دوستان کوتاهی دارن میکنن در حق اسناب. به صورت یه قشری که حداقل 3 میلیون واحد صنفی در سطح کشور داره، یه قشری که دقیقاً از بهمن ماه سال 98 خدمات داده، خودش دستخوش حوادث شده، خیلی از همکاران ما درگذشتن با همین بحث بیماری کرونا. خب به اصلت واکسیناسیون اسناب، حالا اخیراً به اصلت با باز همیاری دوستان در به اصلت سپاه محمد رسول الله، سردار حسنزاده یه قول و قراری قرار گذاشتن که بنا بود از همین هفته جاری واکسیناسیون اسناب ما برای شغلای پرخطر شروع بکنیم، که امیدوارم این حتی زودتر محق بشه. بعضا تجهیزات یاد که ما میخواستن آماده کردیم در مسجد حضرت امام،
بله.
و اینشالله که به زودی اتفاق بیفتد. بعضا واکسیناسیون اصناف و اگر در اولویت بذارم، سلامت مردم هم اولویت یک ما هست. ما هم دوست نداریم مغازه داری بسته باشه، چون واحد زمین وقتی بسته بشه هزینه داره، ما که جبران هزینه چون نمیتونیم بکنیم. مغازه داره خیلی جون اجاره هستن، خیلی اجاره منزل میده، پول آب میده، برق میده، مالیات میده، خرج و خوراک داره، درسته بدهی داره. خب وقتی ما مغازشو ببندیم
چه که برگشتی دارن آقای درستی؟
من عوض میخوام شما حساب کنیم، مثلا اگه کارمند دولت رو، یه کارمند دولت رو اگر بیان یه اضافه کارشو حذف بکنن چه میکنه؟ خب بعضی ما دوست داریم که پس واحد صنفی تا اونجایی که ما میتونیم چراغ روشن باشه، ولی اولویت ها رعایت بکنیم.
درست میفرمایید،
اولویت ها را سختگیرانه تر بکنیم. واکسیناسیون اصناف و هر چه زودتر تو دستور کار بذارن. بعضا الان دیرم شده واقعا بعد 17-18 ماه، ولی حداقل یه اتفاق بیفته که دیگه طرف هم نخواد بیاد. حالا بعضی مواقع به اصناف وقت دست فروش هم خب یه موزلی برای واحدهای صنفی هست.
خب اگه واکسیناسیون هم انجام بشه، اگه شرایط حاد باشه و در اوج پیک باشیم، قطعا یک سری از صنوف مجبور هستن که فعالیت نداشته باشن. با این وجود
قابل قبوله. ما گفتم اولویت اول سلامت مردم، به هر صورتی واقعا جز واجبات. بله سرپای پرخطر ما الان مثل رستوران ها، قهوه‌خانه های سنتی ما، آرایشگاه خیلی علی خب میده به حسن مشکل دارم. و اون صنوفی هم که الان اگه باز هستن، شما در خود واحد های سنتی اگه برید واقعا اون خبری نیست، خیلی جاها شلوغ‌تر. شما نبرید مترو رو نگاه کنید، تاکسیرانی برید، فروشگاه زنجیره ببینید. ما میگیم یه مغازه داره، من اگه یه گوشه هست، شما در روز ممکن 10 نفرم در خیر شغلای ما نره. حالا بگید در شغلای پرخطر ما مثل بلغصورت بنکداران مواد خوراکی هست، نانوایی هامون هست، سوپرمارکت هامون هست، مواد پروتئینی هست، اینا رو حداقل هر چه زودتر میگم انشالله که بنابرای هفته جاری شروع شد که ما ابزار اون وسایلی هم که نیاز داشتن اولیه تجهیز کردیم، انشالله تو این یکی دو روز انجام بشه
دیگه انجام بشه. بله
که قول دادم قولشون وفا کنن.
درسته آقای درستی. کوتاه هم در خصوص حمایتایی که این روزها از اصناف و کسبه میشه صحبت کنیم. خب دو سال پیش بحث وام کرونا خب پرداخت شد، شروع شد، یه سری گرفتن یه سری نگرفتن. با این وجود گفتن که خب این وام تداوم خواهد داشت و به دوستانی که ضرر و زیان دیدن پرداخت میشه. الان چطور شرایط ادامه داره یا قطع شده؟
ببینید خیلی از این صحبتایی که دوستان کردن اون موقع واقعا در حد خیری، در حد حرف بود، حتی بخشنامه هم شد، روی کاغذ هم رفت، ولی متاسفانه اجرا نشد. ببینید پروسه زمانی خیلی پروسه طول میکشه. بعد میخواستن یه وام 12% بدن، بین 12 تا 14 میلیون 16 میلیون تومان بدن با یه تنفس 2-3 ماهه.
چرا قطع شد؟ بودجه نداشتن؟
ببینید استقبال به صورت نشد. ببینید مثلا طرفی که برگشتی داشت، اگه میرفت در بانک‌ها، بانک‌ها عملیات خودشون انجام میدادن، یا بخشنامه‌ها دیر ارسال میشد. ببینید به هر صورت
خب کسبه
از 7-8% از اون یه چیز حدود 40,000 میلیارد تومان اول برای اصناف اختصاص دادن. 20,000 میلیارد تومانش اصلا گرفتن، خود دولت گذشته بود در بخش